در دهه 70 در هامبورگ یه منطقه بود به نام سن پاولی که البته هنوز هم با همین اسم وجود داره. اونجا یکی از مراکز خوشگذرونی در هامبورگ به حساب میاد. تو این منطقه میشد فعالیت‌های شبونه رو هول و هوش ساعت 11 شب به بعد دوش دید. اکثر کلوب‌ها و رستوران‌ها تا صبح باز میمونن. از جاذبه‌های سن پاولی میشه به قمارخونه‌ها و کلوب‌ها اشاره کرد که میشه گفت یه جورایی به یه قطب توریستی قوی برای هامبورگ تبدیل شده بود. در قسمتی از خیابون سن پاولی یه منطقه هست به نام غپبان. غپبان تو کل اروپا معروفه و مکانیه برای خوشگذرونی مردا. اونجا رو به خاطر انواع و اقسام سرگرمی‌های جنسی میشناسن. خانم‌ها پشت ویترین هستن و با اجرای شو سعی به تنفروشی میکنن. و جالب اینجاست که ورود خانوما به جز کارکنای اونجا به اون خیابون غپبان ممنوع بود. زندگی تو این منطقه در اوایل دهه 70 خیلی سخت بود چون اونجا آدمای دائم الخمر و معتاد به وفور دیده میشد. مثل شخصی به نام فریتز هونکا با نام مستعار فیته. اون یکی از مشتریای پروپاگورس بارهایی بوده مثل الپشلوس کلا یا هونگ کونگ یا سوم گلدنن هنچو. به فارسی معنیش میشه به دستکش طلایی. این بزرگوار هر از چند گذاری یه سری خانم رو به خونه میبرده. اون خیلی جلب توجه نمیکرد چون یه مرد آروم و بی سر و صدا بود و مثل خیلی از مشتریای دیگه که تو بارها میومدن تنها و گوشه‌گیر بود. با اینکه فیته تنها به نظر می رسید، در واقع تو خونه خودش تنها نبود. چون تو آپارتمان زیر شیروانیش در واقع داشت با 4 زن که اونا رو به طرز فجیعی کشته تیکه تیکه و سالها تو مشمعی تو خونهش نگهداری می شدن زندگی می کرد.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
فیته در 31 جولای 1935 در منطقه‌ای به نام زیبورگ در شهر لایپزیگ به دنیا اومد. شغل پدرش نجاری بود، مادرش هم خدمتکار یه خونه. اونا 10 بچه داشتن که البته 3 کمی بعد از تولدشون جونشون رو از دست میدن. پدرش تو دوران سلطه نازی‌ها عضو حزب کمونیست آلمان بود و به همین خاطر هم به اردوگاه کار اجباری نازی‌ها در والبورگ فرستاده و زندانی میشه. طبق گفته‌های خودش اون رو هم به یه اردوگاه کار اجباری برای نوجوانان میفرستن. بعد از آزادیش تو پرورشگاه‌های مختلفی تو لایپزیگ بزرگ میشه. مادرش هم بقیه خواهر برادرش رو میفرسته همون جایی که فیته بوده. یه مدت بعد از جنگ که پدرش آزاد میشه به خاطر اعتیاد به الکل و صدمات ناشی از دوران حبسش جونش رو از دست میده. فیته تو دهه 50 یه دوره تجربی بنایی رو شروع میکنه. ولی به خاطر وضعیت سلامتیش مجبور میشه وسط دوره از کار بیاد بیرون. و این اتفاق چندین بار تو دوره‌های کارآموزی دیگش هم میفته. و زندگیش در هیچ برهه زمانی یه روند طبیعی مثل اکثر آدم‌ها رو نداشته. یه جورایی تو شکستاش محاصره شده بود. سال 1951 در 16 سالگی از آلمان شرقی به آلمان غربی در مزرعی به نام بروکهوفه تو شهری به نام اولسن در استان نیدرزاکسن فرار میکنه. تو همون مزرعه شروع به کار میکنه و همونجا هم درگیر رابطه با یه خانم میشه که بعد از یه مدت اولین بچهش که یه پسرم هست به نام هنگش به دنیا میاد. بعد از به دنیا اومدن اون بچه کوچکترین هزینه و خرجی پرداخت نمی کنه. خیلی راحت هم اونجا رو ترک و خودش رو گنبه گور می کنه. بعدش به هامبورگ میره و اونجا به عنوان کارگر برای تعمیرات کشتی تو بندر مشغول به کار میشه. قیافش جوری بود که معمولا تو اولین برخورد کسی دیگه اونو از یاد نمی برد. و دلیلش هم این بود که توی تصادفی در استان شلزویگ هولشتاین صورت و مخصوصا دماغش به صورت خیلی وحشتناکی خورد شد. یکی از آرزوهای دیگه تصادفش هم این بود که چشمش شدیداً دچار پرش پلک شده بود و به همین خاطر از اون موقع به بعد دیگه نمیتونه سخت کار کنه. سال 1957 با یه خانومی به نام اینگه ازدواج میکنه. اون دوتا توی خونه اجاره‌ای در خیابون وومویک توی منطقه مسکونی در هامبورگ به نام نویویدنس زندگی میکردند. ولی متاسفانه اون دوتا زوج خوشبختی نبودن و همسایه‌هاشون میگفتن که دائما بینشون دعوا بود و بارها کارشون به خشونت و کتککاری کشیده میشد. سال 1960 بالاخره این دو نفر از هم جدا میشن. اینگه زن سابق فیته میگفت که اون خیلی مشروب میخورده و مرتب با زنای دیگه بهش خیانت میکرده. ولی اونا تو اون زمان یه پسر هم داشتن که اسم خود فریتز روش گذاشتن. جالب بود که با همه این جریانات بعد از مدتی دوباره به هم بر میگردن و با هم ازدواج میکنن. ولی نهایتاً در سال 1967 برای همیشه از هم جدا میشن. بعد از جدایی فریتز اون از خونه عصاب کشی میکنه و به منطقه اوتنسن در خیابونی به نام سایسشتراسه نقل مکان میکنه. با این اسباب کشی یکی از تاریک و وحشتناکترین پرونده های جنایی هامبورگ شکل میگیره. تو اون برهه زمانی یک باری بود به نام اسم گلدن هنچو که اکثرا فیته برای اشنوش به اونجا میرفت. اون به عنوان نگهبان تو اداره مرکزی پمپ بنزین شل کار میکرد. صبح معمولا بعد از شیفت شبانش به بار گلدن هنچو میرفت و اونجا شروع به نوشیدن الکل میکرد. به یکی دوتا لیوان هم راضی نمیشد و بیش از حد مشروب میخورد. از اونجایی هم که اسلحه گازیشو همراش همیشه داشت، در حالت مستی اونو در می آورد و باهاش جلوی همه مانور میداد. البته این اسلحه‌ای بود که سر کار برای نگهبانی بهش داده بودن. با اینکه فریتز خیلی دمدمی مزاج بود، با این وجود این موضوع خیلی برای دور و اطرافیانش اذیت کننده نبود، چون اکثر اوقات ساکت و مؤدب بود. تازه خیلی وقتها هم انامای خوبی میداد. ولی سال 1972 نزدیک بود تو خونش براش فاجعه ای اتفاق بیفته، چون تو اون بازه زمانی یک زن رو به قتل رسونده بود و بعد از تکه تکه کردن اعضای بدنش اونو تو خونش قایم کرده بود. تو اون اتاق زیر شیونی که محل زندگیش هم بود یه اتفاق فجیع دیگه هم افتاده بود. داستان از این قراری که اون سعی کرده بود به خانومی به نام رود دوفنا تجاوز کنه. در واقع میخواست مجبورش کنه که با دوست دختر قبلیش به نام ایرمگارد البرشت با هم رابطه ستایی داشته باشن. ولی قد دفنا تونست از دستش فرار کنه و بره پیش پلیس و ازش شکایت کنه. پلیس هم دستگیرش میکنه، ولی چون تو خونش مقدار بیش از حدی از الکل بوده، این کاری که انجام داده رو تحت تاثیر الکل میبینن و اتهام به عنوان متجاوز از روش برداشته میشه. ولی در عوض میبایستی جریمه نقدی به مبلغ 4500 مارک، حدوداً 2200 یورو الان، به اون زن پرداخت میکرده. و قضیه اون زنی رو که تو خونش کشته و قایم کرده بوده مشخص نمیشه، چون خونش رو اصلا تفتیش نمیکنه. در واقع اولین قتلش 2 سال قبل در سال 1970 اتفاق افتاده بود. در دسامبر 1970 یه خانم 42 ساله به نام گرتخات برویا با یه خانم دیگه‌ای به نام انی وقت مایستر آشنا میشه. گرتخات به غیر از شغل آرایشگری به روسبیگری هم مشغول بود. اون دوتا خیلی زود با هم صمیمی میشن و انی به گرتخات پیشنهاد میده که به خونش برن. اون خونه در سایزشتراسه شماره 74 بوده. اون موقع انی پارتنر فیته بود و با هم تو اون خونه زندگی میکردن. تو اون اولین قدم فیته سعی کرد گرتخات رو راضی کنه که با انی رابطه 3 نفره داشته باشن، ولی گرتخات درخواستش رو رد میکنه. اما همون شب بعد از چند ساعتی که انی خیلی الکل خورده بود به خواب میره، ولی فیته هنوز در حال راضی کردن گرتخات بود. بعد از اینکه به نتیجه نمیرسه بهش تجاوز میکنه و بعدش هم با یه پرده خفش میکنه. بعد از اونم اعضای بدنش رو تکه تکه میکنه. در 2 نوامبر یه مقدار از اعضای بدن گرتخات رو توی محل متروکه در یه کارخونه شکلات سازی در گاوسشتراسه که حدوداً 100 متر از خونه فیته فاصله داشته پیدا میکنند. توی اعضای بدنی که پیدا کردن سر قطع شده، سینه، دست‌ها و یک پاش شناسایی شد. با اینکه اعضای بدن خیلی فاسد شده بودن، ولی میشد تشخیص داد که چقدر با دقت این اعضا رو توی روزنامه و پاکت پیچیده بود. برای یکی از اون آدمایی که اون هلوهوش زندگی می‌کرده، این پاکت‌ها عجیب به نظر رسید و رفت چکشون کرد. تنه و قفسه سینه و یکی از پاهاش اونجا نبودند. فیت اونا رو تو خونه زیر شیروانیش هنوز قایم کرده بود. پلیسا با تکنولوژی که اون موقع داشتن تونستن از روی سر قطع شده گتخات چهرش رو بازسازی و به همین ترتیب هویتش رو مشخص کنن. داستان غم‌انگیز گرتهارد اینه که یکم قبل از مرگش برای دوستا و اقوامش توی نامه‌ای نوشته بود که میخواد زندگیشو از نو دوباره بسازه، ولی متاسفانه به اونجا نکشید. بعد از گرتهارد که اولین قربانیش بود، با یه خانم دیگه آشنا میشه به نام آنا بویشل. اون یه زن 54 ساله میان سال خونه‌دار بود که در این حال تنفروشی هم میکرد. تو بار گلدن هنشو با فریتز آشنا میشه. هر دوشون تا خرتنا الکل خورده بودن و مست پاتیل بودن. وقتی که به خونه فیته میرسن، اونجا با هم سکس میکنن، بعدش هم فیته اونو به قتل میرسونه. فیته بعدن توی اعترافاتش چیز عجیبی رو تعریف کرده بود. میگفته بود که بعد از سکسشون اون خانم مثل یک تخته رو تخت خواب افتاده بود و همین حالش رو به هم میزد و به همین خاطر تصمیم گرفت که بکشتش. جسدش هم توی منطقه متروکه اطراف خونش دفن میکنه. در دسامبر 1974، 4 ماه بعد از قتل آنا، فیته یا همون فریتز سومین قربانی خودش رو پیدا میکنه. یه خانم 57 ساله که اسم خودش رو ریتا گذاشته بود. این خانم مثل اون دو نفر تن فروش بود و پولش رو اینجوری در می آورد. تنها چیزی که میشد از گذشتش پیدا کنن این بود که تونست تو دوران آلمان نازی از اردوگاه‌های کار اجباری جون سالم به در ببره. مثل همیشه آشنایی این دو نفر خیلی زود پیش میره و رابطهشون سریع به سکس میکشه. بعد از سکس فریتز بهش 200 مارک میده، ولی ریتا 200 مارک دیگه هم از کیف پول فیته میدزده. ولی وقتی فیته متوجه این داستان میشه خیلی عصبانی میشه و تصمیم میگیره که بکشتش. آخرین و چهارمین قربانی فریتز خانومی بوده به نام روت شولت. اون در ژانویه 1975 به قتل رسید. این زن مثل همه قربانیاش تن فروش بوده. اون خانم مشتری سابق اون بار دستکش طلایی بود و بعد از اینکه با هم آشنا میشن تصمیم میگیره که با فیته زندگی کنه. ولی تنها 3 هفته بعد روت هم به قتل میرسه. فریتز توی جر و بس اونقدر محکم تو سرش میکوبه که اون بیچاره از هوش میره. بعدم با یه جوراب شلواری روت رو خفه میکنه. بعد از اینکه به قتل رسوندتش، جسدش رو تیکی تیکه میکنه، پاهاش رو از مفصل جدا میکنه، سینه و گوشش رو هم قطع میکنه. تو خونهش پر از خوشبو کننده های ماشین بود و اونا رو از همه جای خونه آویزون کرده بود. بوی مصنوعی این خوشبو کننده ها انقدر زیاد بود که همسایه ها به صابخونه شکایت کردن. ولی فریتز ادعا میکرد که اینا همش تقصیر همسایه یونانیشه، چون ادویه‌های عجیب غریبی که توی غذاهاش استفاده میکنه باعث میشه که این بوها به وجود بیاد. تو اتاق 18 متری فیته پر از عکس‌های پورنوگرافی بود. اون حتی رو سقف خونش هم بیش از 300 تا عکس پورنو چسبیده بود. در مجموع 4 تا زن در خونه فریتز هونکا به قتل رسیدن. آدم نمیدونه، شاید این قتل‌ها بیشتر میشد اگر که 17 جولای 1975 یه آتش سوزی سرنوشت ساز اتفاق نمیافتاد. جریان از این قرار بود که در ساعت 3:37 دقیقه صبح زنگ خطر آتش نشانی در اون منطقه هامبورگ به صدا در اومد. ظاهراً یکی از همسایه‌ها وقتی هنوز شمع تو خونه‌اش روشن بوده خوابش میبره و همین باعث میشه که اون طبقه آتیش بگیره و امکان این که طبقات بالا هم به آتیش کشیده بشن خیلی زیاد بود. آتش نشانی در عرض چند دقیقه به محل حادثه، یعنی همون سایزشتراسه شماره 74 میرسه. اون آپارتمانی که داشت آتیش میگرفت دقیقاً طبقه پایین آپارتمان زیرشیروانی فیته بود. آتیشی که از طبقه دوم شروع شده بود خیلی زود خودشو به طبقه‌های بالا کشونده بود، اما اوضاع خوب پیش رفت و آتش نشانا تونستن آتیشو مهار کنن. ولی با این وجود سقف خونه که آسیب شدیدی دیده بود میبایستی چک میشد. مامورای آتش نشانی در حال بررسی خونه بودن که یهو متوجه یه بوی بد شدن، یه چیز شبیه بوی گوشت سوخته.
In diesem Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Altona wurden heute durch Zufall vier Leichen gefunden. Feuerwehrleute, die einen Zimmerbrand löschten, entdeckten zwei verschimmelte Frauenleichen in Plastiksäcken. Sie waren in einer Rumpelkammer und auf dem Dachboden versteckt worden. Bei den Aufräumungsarbeiten stieß die Mordkommission auf eine weitere weibliche Leiche. Die vierte, das Geschlecht ist noch unbekannt, lag hinter der Küche. Die Polizei vermutet wegen der Zerstückelung dieser Leichen Sexualverbrechen. Der Tatverdächtigt ist der 40-jährige Fritz Honka.
اونو شروع به گشتن میکنن و یه جا کنار تکه های آتیشی که هنوز از آتیش سوزی بزرگ به جا مونده بود یه مشما پیدا میکنن که داخلش با اعضای بدن پر شده بود. اونا هم پلیسا رو خبر میکنن و تو بررسی های بیشتر هم تو خونه‌ای که الان دیگه محل جرم هم بود کلی کفش های زنونه، دستکش، چتر و لباس های زنونه دیگه ای رو هم در اندازه های مختلف پیدا میکنن. تازه اینا همش نبود، بلکه پشت یه دریچه کوچیک توی آشپزخونه آتش نشانا هنوز تکه‌های بدن انسان دیگه‌ای رو پیدا می‌کنن. پلیسا دیگه رسماً وارد عمل شده بودند و تمام خونه رو زیر رو کردن. وقتی مشغول جستجو بودن، یهوی فیته بدون اینکه از چیزی خبر داشته باشه، از سر کار به خونه میرسه. اونجا بود که با یکی از مامورا صحبت می‌کنه و ازش می‌پرسه که چه اتفاقی افتاده. برای پلیسا مشخص بود که تنها کسی که تو اون خونه زندگی میکنه اسمش فریتز هونکا هست، دقیقا همون شخصی که داره با همکارشون بیرون صحبت میکنه. اینقدر که با سرعت وارد عمل شدن، فریتز حتی فرصت فرار هم پیدا نکرد و سریعا دستگیرش کردن. پلیسا اونو میبرن به اداره پلیس و ازش بازجویی میکنن. تورا اما خیلی آروم بود، عکس العملای خاصی نشون نمیداد و همینطور هم توی بازجوییاش، ولی حرفاش خیلی زد و نقیض داشت. وقتی که پلیسا بهش میگن که تو خونش چی پیدا کردن و اتهاماتش چیه، یهو ساکت میشه، دیگه حرفی هم نمیزنه. بعد از مدتی ازشون میخواد که یه دکتر براش بیارن. البته خیلی زود درخواستشو پس میگیره، احتمالا متوجه میشه که با این کارا راهی به جایی نمیبره. روز بعد از مقاومت دست میکشه و شروع میکنه همه چیز رو برای پلیسا توضیح دادن، ولی طوری برخورد میکرد که انگار چیز زیادی یادش نیست. شایدم اصلا نمیخواست چیزی یادش بیاد. تنها چیزی که یادش میومد این بود که یکی از اون زنا بهش خندیده بود و یکی دیگه هم بهش فحش داده بود، و اینکه چرا و چطور اون زنا رو به قتل رسونده بود رو اصلا دقیقاً یادش نمیومد. حتی متخصصا هم نتونسته بودن بفهمن که دلیل اصلی قتلش چی بوده. آیا جریان فقط لذت جنسی بوده یا فقط از کشتن لذت می برده؟ برای اینکه بخوان اطلاعات بیشتری ازش بیرون بکشن، پلیسا اونو به پزشک قانونی می برن. بعدها گفته بود که اون جسدها رو تکه تکه کرده بود چون نمی دونسته چطور از شرشون خلاص شه، چون جسدها خیلی سنگین بودن و به همین خاطر اونا رو تکه تکه می کرده. بیشتر قربانیاش رو وقتی میکشته که هر دوشون تحت تأثیر الکل زیادی بودن، و جالب اینجاست که اون میگفته وقتی کسی رو میکشت فرداش از خواب بیدار میشد و از دیدن جسدها تعجب میکرده. نحوه به قدر رسوندن اونا رو اصلا نمیتونسته به خاطر بیاره. یه بار برای وکیلش تعریف کرده بود که این قتل‌ها رو برای دستوری که جک دی ریپر بهش داده بود انجام داده. جک دی ریپر یه اسم مستعاره برای یه قاتل سریالی انگلیسی که حداقل 5 تا خانوم رو به طرز فجیع در پاییز سال 1888 به قتل رسونده. این قاتل سریالی انگلیسی هیچ وقت دستگیر نشد و هویت اصلیش هم تا همین امروز نامشخصه. بعد اینکه فریتز هونکا این داستان رو برای وکیلش تعریف کرد، وکیلش بهش گفت بهتره که این مسخره بازی رو بذاره کنار، چون اینجوری وضعیت خودش رو بدتر میکنه و کاری پیش نمیبره. و فریتز هم با خنده بهش میگفته باشه. هنوز پروسه دادگاه شروع نشده بود که در عرض یک شب داستان فریتز هونکا همه جا پخش شده بود. سرتیتر تمام روزنامه ها شده بود فریتز هونکا، قاتل سریالی زنها در سن پاولی. داستان های زیادی در مورد این 4 زن نوشته میشد. داستان زندگی فریتز هونکا به نام مستعار فیته به عنوان سمبل وحشت داشت زبون به زبون میگشت تا جایی که دیگه زیاد کسی به مرگ زنها اهمیت نمیداد و شاید به خاطر شغلشون فکر میکردن زیاد قابل اهمیت نیستن و همه فقط در مورد فیته صحبت میکردن. مردی که زندگیش کم عجیب نبود. تا همین امروز هم خیلی سخت بشه اطلاعاتی در مورد این 4 زن پیدا کرد. در سال 1976 فیته در دادگاه حاضر شد. به خاطر 4 قتل و انگیزش درباره قتل‌ها باید جواب میداد. روانپزشکا تو دادگاه تشخیص داده بودن که فیته شدیداً تحت عقده‌های روانی قرار داره. مردی که احساس برتری به جنس مخالف خودش داشته. اون خودشو در نقش کسی میدید که میتونه درباره مرگ و زندگی دیگران تصمیم بگیره. اون زنا رو به خونه میکشید و میکشت چون فکر میکرد از نظر ارزش اجتماعی از اونا برتره. ارتباطات جنسیش اکثرا با رولهای فانتزیش ادغام شده بود. مثلا بیشتر اوقات موقع ارتباطات جنسیش لباس افسر اس اس رو میپوشید. وقتی که ازش سوال کردن که چرا این کاری کردین، میگفت که میخواستم فقط تنبیهشون کنم. در حین انجام پروسه دادگاه، فریتز تصمیم میگیره که اعترافاتش رو یهویی عوض کنه. توی اعترافات جدیدش ادعا میکرد که اون فقط جسدا رو تکه تکه کرده ولی اونا رو نکشته. ولی از طرف دیگه وکیلش به نام رولف باسی که حدوداً 3 هفته قبل دادگاه تازه وکالت فیتر رو پذیرفته بود، در واقع یه استراتژی دیگر رو بهش پیشنهاد داده بود. اون یه وکیل معروف آلمانی بود که شهرتش تو تمام آلمان زبون زد خاص آن بود. اون تو 12 روز دادگاه خودشون به عنوان مدافع برای کسی که روح خودش رو و اتفاقات سخت زندگیش از دست داده نشون داده بود، نه شخصی که اونجا به عنوان قاتل نشسته بود. وکیلش در مورد فریتز هونکا می گفت درسته که این کارا رو انجام داده، ولی در واقع هیچ انگیزه‌ای برای قتل‌ها نداشته. فریتز اختیار کارهاش دست خودش نبوده، نه فقط به خاطر استفاده زیاد از الکل، بلکه به خاطر ناهنجاری‌های روانیش. اون از این خانوما قبل از این که به قتل برسن مورد فحاشی و تحقیر قرار می گرفته و در حالت عصبانیت شدید اونا رو می کشته. رولف باسی وکیلش اونو به عنوان آدمی در دادگاه جلوه می داده که مرتباً در زندگیش یه بازنده بوده. و در آخر هم رأی دادگاه تحت تأثیر حرفای رولف باسی قرار گرفت تا شکایت دادستان. در نهایت فریتز هونکا به 15 سال برای یک قتل عمد و 3 قتل غیر عمد محکوم شد. این حکم حتی تا امروز هم خیلی بحث برانگیز بوده و درباره صحبت میشه. یکی از دلایل اون حکم اینطور بیان شده که در واقع دعوا همیشه از طرف اون زنها شروع میشده و فیته معتقد بوده که زنها باید به حرفاش گوش میدادن و به خواسته هاش عمل میکردن، چون در واقع اونا شغلشون تنفروشی بوده و برای کار پیش فیته رفته بودن. حتی بعدش فریتز هونکا رو به یک زندان مرسوم نفرستادن، بلکه اونو به یک کلینیک روانپزشکی به نام اوکسنسول در هامبورگ بردن که اونجا مورد درمان قرار بگیره. بعد از یه مدت اجازه داشت که برای قدم زدن به محوطه بره و یه سری آزادی‌های دیگه بهش دادن. ولی بالاخره در سال 1996 بعد از 20 سال از اولین جلسه حضورش در دادگاه آزاد میشه. اونو به یه خونه سالمندان در شهر شاربویتس که یه منطقه توریستی در دریای بالتیک هست با یه اسم جدید به نام پیتر ینس انتقال میدن. ولی وضعیت روانیش شدیداً رو به وخامت میرفت تا حدی که مجبور شدن دوباره اونو به مرکز روانی برگردوننش تا مورد درمان قرار بگیره. چون اون مرتباً پیش کادر پرستاری شکایت میکرد که تو اتاقش بوی جنازه میاد و همش احساس میکرد یکی داره دنبالش میکنه و به همین دلیلم همیشه گیج و گنگ به نظر میرسید. ولی سرانجام در 19 اکتبر 1988 در بیمارستان اوکسنهاوس دقیقاً مثل پدرش بر اثر مصرف الکل زیاد جونشو از دست میده. با اینکه فیته خیلی وقته که مرده، ولی ازش تعداد زیادی فیلم و تئاتر و مستندهای مختلفی ساخته شده. مثلا فیلمی به نام گلدن هنشو یا همون دستکش طلایی به کارگردانی هنس شترونک و با همین اسم فیلمی به کارگردانی فاتی اکیم ساخته شد.